وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این دعای برای سلامتی حضرت ولیعهد سلام الله علیه رو همه با هم دیگه زمزمه بکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر صدیقه طاهر فاطمه مطهر و نثار روح مطهر کریمه اهل بید حضرت فاطمه معصومه و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند بفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه. انشالله دیگه امسال سال ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشه. از خداوند مسئلت میکنیم به زودی زود خبر نابودی آمریکا و اسرائیل رو به ما برسونن. از خداوند درخواست میکنیم که همه مریضا و مریضه ها مخصوصا منظورین و سفارش شده ها رو شفای عاجل کامل عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زیارت عاشورا از دو حیث منحصر به فرد بی نظیره، کم نظیر نه، بی نظیره. حیثیت اولی که این زیارت رو ممتاز کرده و بی نظیر کرده این است که این زیارت تنها زیارتی است که ما در اختیار داریم که از ناحیه خود خدا انشاء شده. جناب صفان از قول امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که پدرم امام باقر سلام الله علیه از قول پدرشون از قول پدرشون از قول پدرشون تا پیغمبر اکرم جبرئیل خدای متعال میفرماید که هر کی میخواد روز عاشورا حسین منو زیارت بکنه اینجوری زیارت بکنه که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله تا آخر. وقتی زیارت هم درش سلام هست هم درش لعن هست هم درش دعا هست، چیز حدود مثلا 17-18 تا دعا داره. و حیثیت دومی که این زیارت رو ممتاز کرده بی نظیر کرده این استش که این زیارت تنها زیارتی است که درش زائر در مقام زیارت امام به سجده میفته، پیشونی روی خاک میگذاره و خدا رو حمد میکنه، شکر میکنه و چند تا درخواستم تو همون سجدهش داره. اولا آقا سجده نزدیکترین حالت قرب بنده به خدای متعال، از این حالت ما قوی تر نداریم، نزدیکتر نداریم. امام صادق سلام الله علیه در روایت این همین مطلب رو می‌فرمایند که نزدیکترین حالت قرب بنده به خدای متعال در سجده اتفاق می‌افته. سجده اونجایی است که شما دیگه خاکساری می‌کنی، پیشونی روی خاک می‌گذارید، به همه عالم داری اعلام می‌کنی که من هیچی نیستم. واقعا ما هیچی نیستیم. همه این اتفاقات مبارک و میمون اونجایی میفته که ما برسیم به اینجا که آقا ما هیچی نیستیم و همه اتفاقات خطرناکی که تو این عالم میفته مال اونجاییست که ما توهم برمون میداره، وهم برمون میداره که آقا ما یه چیزی هستیم، من رئیس کلم، چه میدونم من وزیرم، وکیلم، چه میدونم من درس خوندم، من معلومات دارم، من در صورتی که هر اتفاق مهمی که برای انسان میفته اون زمانی میفته که انسان احساس میکنه هیچی نیست در خون خدا. و حقیقتش هم این است که ما هیچی نیستیم. حالا من بحثم بحث سجده نیست. یادم که اینجا یه صحبتهایی کردیم، نمیخوام صحبتهای تکراری کرده باشم. اجالتا در سجده زیارت عاشورا یه دعایی داریم که خب همه دعاهایی که در زیارت عاشورا هست همش ممتازه، همش بی نظیره. خدا به ما داره یاد میده که آقا اگر روز عاشورا من دستتو گرفتم و آوردمت کربلا و تحت قبه حضرت سید و شهدا و محل اجابت دعا و خواستی اینجا چیزی از من بخوای، اینا رو از من بخوا. 17 18 تا دعا داره که همش بی نظیره، که حالا هر کدومش جای صحبت داره. اون وقت این دعا، این دعایی که حالا انتخاب کردم یه اشاره میخوام بهش بکنم، این دعا در سجده هم اتفاق میفته. اولا دعای در زیارت عاشورا است که خدا به ما تعلیم کرده اینا رو از من بخوا، دنبال بند کفشت نباش، دنبال نمک آشت هم نباش، اینا رو تو خونت هم که نشستی من بهت میدم، اما اینجا اومدی این توفیق رو پیدا کردی، لطف من شامل حالت شده، آوردم روز عاشورا زیر قبه حضرت سید و شهدا و محل اجابتت، اینا رو از من بخوا، وقت تو تلف نکن، کفشم پاره نکن. جوان ها سوال میکنه آقا رفتیم و کربلا مثلا چی بخوایم از امام حسین؟ من میگم همینه که تو زیارت عاشورا اومده، فاسأل الله الذي بله اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، مثلا فاسأل الله الذي ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبته مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها. حسن چیا میخوایم؟ واقعا عقل از سر انسان میپره، چه چیزایی میخواییم ما؟ مثلا تو همین فراز فاسأل الله الذي ان یعطی یعنی به مصابی بکن، خودمونیش من میخوام بگم که چی میخواییم از خدا که آدم بهت برش میداره که اصلا این چه دعاییه، اصلا من کجا، این همچین خواسته کجا؟ ما از خدا میخواییم که خدا یا هر چی به امام حسین و اصحاب سید الشهدا به واسطه این مصیبتی که اعظم مصائب در بین همه اهل زمین و آسمان هست، هر چی میخوای به امام حسین بدی و اصحابش بدی، به زینب کبرا عقیله بنی هاشم بدی، به زن و بچهش بدی، به واسطه اسارتی که تحمل کردم مثلا، هر چی به اینا میخوای بدی به منم بده. یا تو سر پیازی، تای پیازی، آخه تو کجا بودی سر کلت پیدا شده، بعد چی میخوای آخه؟ خدا میگه اینا رو هم بخوا، مثلا فرض بفرمایید. حالا قبل از اینکه دعاهای زیارت عاشورا هر کدومش واقعا بی‌نظیره، آدم بخت برش میداره که اصلا من میتونم یه همچیزی هم از خدا بخوام، خدا میگه اینا رو بخوا من بهت میدم. حالا یکی از دعاها از این جهت که در سجده زیارت عاشورا هم اتفاق افتاده، در سجده زیارت عاشورا این دعا رو ما میکنیم، درخواست رو میکنیم، نشون میده که این دعا یه دعای ممتازی است. چون اولا دعای مربوط به زیارت عاشورا است، بعدم در سجده است، نزدیکترین حالت قرب بین بنده و حق تعالی در سجده. میگه حالا تو سجده هم که اومدی سجده کردی، ها تحت قبه روز عاشورا زیارت امام حسین سجده هم رفتی، حالا این از من بخوا. چی بخوام؟ یه فرازش حالا انتخاب کردم، همه تونم بهتر از من بلدید. عرض میکنیم که خدایا حالا که منو به من لطف کردی اینجا آوردی، اینو به من بده که و ثبت لی قدم صدق عندک محل حسین علیه السلام. خدای به من لطف کن و ثبات قدم در مقام معیت با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو به من عنایت بفرما. منو در مسیر معیت با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثابت قدمم بدار. خیلی دعای عجیبی ها. از این دعا من میگم مثلا مهمتر تو این عالم نداریم. شک نکنید، از این دعا مهمتر در عالم ما اصلا نداریم که از خدا بخوایم که خدایا حالا که به ما لطف کردی، دست ما رو تو دست امام حسین قرار دادی، ما رو به مقام معیت با حضرت سید شهدا سلام الله علیه رسوندی، یا من تو این مسیر ثابت قدمم بدار، من تو این مسیر ثابت قدم باشم. این ثبات قدم خیلی مهمه. حالا یه اشارت و مایی خلاصه در حد حوصله جلسه و بضاعت مزجات حقیر عرایزی رو اگر مثلا چند جلسه اگر توفیق بشه خدمتون برسیم، میخواستم در مورد همین فراز از زیارت عاشورا عرض بکنم و مقدمه توسل بشم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. شارحین زیارت عاشورا به اینجای زیارت عاشورا که میرسن خب خیلی مفصل صحبت کردن، بحث صدق کردن، بحث چه این حرف. اما لایه اول، چون این زیارت زیارت دم دستی نیست، زیارتی است که از ناحیه خود خدا انشاء شده، واو واوش قابل تأمله، قابل دقته، یک درسنامه سیر و سلوک برای اهل معرفته. آقایان میفرمان خب این لایه های مختلف داره، همین فراز، همین فقره، اما لایه اولش همون حالا ظاهر قضیه رو ما داریم عرض بکنیم، باطنش بمونه برای اهل معرفت که ما دستمون کوتاه. در صورت لایه اول از این فراز از زیارت عاشورا، آقایان میفرمان مراد از این فراز بحث عاقبت به خیریه، اینی که شما اون صفحه آخر دفتر عمرتون وقتی میخوایی از این نشعه عالم خاک عبور بکنید به عالم برزخ ورود پیدا بکنید، دستتون دست امام باشه، دستتون دست حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باشه. خیلی مهمه بحث عاقبت به خیری. حالا من یادم که اینجا چون ما جلساتمون تیکه پاره است دیگه، حالا پشت سر هم همچین اتفاق نمیفته، بعضی از اینا رو من یادم که اینجا عرض کردیم، ولی خب چون خیلی فاصله افتاده و بحثم یه بحث مهمیه، یه اشاره تو مایی میکنم، ازش عبور میکنم برای اینکه بحثم کامل شده باشه. حضرت آیت الله مصباح، من یادم که ایام سالگرد ایشون بود، یه مستند ساخته بودن شبکه قرآن، من نگاه میکردم، یه مستند مثلا 45 دقیقه‌ای بود، از همه این مستند 45 دقیقه یک قسمتش، یه تیکش تو ذهن من موند، اونقدر به دل من نشست، اونقدر برای من جالب بود. حالا میگم انشاءالله شما فکر میکنم برای شما هم مغتنم باشه. ایشون داشت خاطره میگفت از زمان جوانی خودش، مستند ساخته بودم برای سالگرد وفات ایشون. ایشون میگفت من جوان بودم، تو جوانیم مرید این حضرت آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی بودم. کیه میرزا عبدالعلی تهرانی؟ پدر این حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی، آقا مجتبی تهرانی باباشون، که من یادم بارها آقای مجتهدی بالای منبر میگفت ایشون مورد توجه حضرت ولیعصر سلام الله علیه بود و مورد عنایت بود و بعد یه چیزایی تعریف میکرد که نمی نباتی خلاصه به دست ایشون از ناحیه حضرت رسید که حضرت دعا خونده بود به اون نبات و ایشون این نبات رو خورد، نتیجه خوردن اون نبات شد حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی آقا مرزا تهرانی. مثلا حالا اینا رو من یادمه که ایشون بالای منبر میگفت. در هر صورت میگم من جوان بودم، خیلی ارادت داشتم به میرزا عبدالعلی تهرانی رحمت الله علیه، پدر این آقا مجتبی آقا مرزا تهرانی، و خدمت ایشون میرسیدم. اما تو جوانیم ایشون توی بازار، مسجد بازار احیا میگرفت شبای قدر، چند شب قدر و مراسم داشت، قرآن سر میگرفت. من تو جوونیم انقدر ارادت به ایشون داشتم و نفس ایشون انقدر تاثیرگذار در من بود، هر جای ایران بودم، مثلا یزد بودم، قم بودم، جایی برای تبلیغ رفته بودم، سعیم بر این بود که حتما میآمدم شبای قدر رو پای منبر ایشون میشستم و با نفس ایشون قرآن سر میگرفتم، بکه یا الله میگفتم و بگم کیف میکردم پای منبر ایشون میشستم. این هم من بگم آقا جوونو، اصلا من کوچکتر از این حرفا میخوام اینجوری صحبت بکنم، اما دست از دامن علما بر نداریم.
جای دیگه خبری نیست، وقتتون رو تلف میکنید. یا عالم ربانی، عالم ربانی که نگاه به چهرش انسان یاد خدا بندازه، مثلا آقا جاودان. من نمونم میگم، حرفای مثلا فضایی نمیخوام بزنم، مثلا آقای جاودان، کسایی که الان تو تهران دیگه الان موندن، ما خبر داریم، یا آقای شریعت پناه تو خیام خاوران، این آدم های حسابی هستن. اینا رو پیدا بکنید، حتما پیش اینها برید، نفس اینها بهتون بخوره، تربیت میکنه انسان رو. یه جلسه با اینها نشستن و بلند شدن، شهید مطهری میفرماد ما میرفتیم پای درس اخلاق حضرت امام رحمت الله علیه، اقلا یه هفته شارژ بودیم، اقلا یه هفته هوای مثلا معنویت تو سرمون بود و فضای معنویت تو دلمون بود و باطنمون بود و میل به باطن داشتیم، میل به معنویت داشتیم، یعنی تأثیر میگذاره. خلاصه میگه من تو جوانی مورد ایشون بودم، بنام بر این بود که حتما شبای قد میرفتم پای منبر ایشون، هر جمع که بودم خودم رو میرسوندم پای منبر ایشون، با ایشون قرآن سر میگرفتم، با نفس ایشون، ایشون قرآن سر میمانم. بعد ایشون میگفتش که سال آخری که ایشون از سال بعدش دیگه در قید حیات نبود، از دنیا رفته بود، اون سال آخر ایشون میگفت من یادمه که خیلی حال عجیبی داشت میرزا عبدالعلی تهرانی، خیلی گریه میکرد، خیلی ناله میکرد، گریه و نالش با سال دیگه متفاوت بود. ایشون میفرمود میگفت تو این ناله هاش و تو این اشکایی که میریخت و این حرفا مناجات میکرد با خدای متعال، این حرفا یه چند تا جمله گفت، آیت الله مصباح میفرمود یه چند تا جمله گفت که میگفت اونقدر در من تأثیر کرد که هنوز که هنوزه این فرمایشات این مرد ربانی از ذهن من پاک نشده. گویشون تو اون حالی که داشت و تو اون نالهی که داشت و مثل بارون عشق میریخت و این حرفا، بلند بلند گریه میکرد، چند تا جمله گفت. من حالا عرض میکنم برای خودم خیلی شیرین بود. ایشون میفرمود که میرزا عبدالعلی تهرانی تو ناله هاش اون سال آخر عمرش گریه میکرد، ناله میکرد، صدا میزد خدایا من میرزا عبدالعلی تو خودت شاهدی که من جوون که بودم به کمتر از بالاترین مقامات عالیه عرفانی رضاحت نمیدادم، میامدم در خونت بالاترین مقامات عالی عرفانی رو از تو درخواست میکردم، دعا میکردم اینا رو به من بده، مقام فنای فالله، مقام بقای بالله، مقام چی مثلا، اینا رو من دارم میگم. میگفت تو شاهدی که من جوان بودم میامدم در خونت به کمتر از اینا اصلا رضاحت نمیدادم، فقط اینا رو ازت میخواستم. بعد میگفت بلند بلند گریه میکرد، لحنش تغییر کرد، این محاسن سفیدش رو دست گرفت بود این پیرمرد، میگفت اما خدای حالا که پیرمرد شدم شاید امسال سال آخر عمر من باشه، سال بعد من نباشم، گریه میکرد میگفت خدایا تو این سال آخری اومدم ازت یه درخواست بکنم، و اونم این است که خدایا میشه من میرزا عبدالعلی تهرانی رو مسلمون از دنیا ببری؟ مسلمون از دنیا ببرم. گفت منی که تو جوونی اونا رو میخواستم و حالا که پیرمرد شدم رسیدم به اینجای که میشه من مسلمون از دنیا بدم، همینه. گفت اونقدر آیت الله مصباح میفهمه اونقدر این کلام ایشون در من تأثیر گذاشت، میگم پیرمردم که شدم هنوز یاد اون جمله میرزا عبدالعلی تهرانی میفتم و من تکونم میده، واقعا عجیب. آقا جناب یوسف در قرآن دعاش اینه توفنی مسلما، توصیه جناب ابراهیم به بچه‌هاش، توصیه جناب یعقوب به بچه‌هاش، دو جا قرآن این توصیه‌ها رو نقل کرده، دو تا توصیه عین هم دیگه است. هم ابراهیم وقتی می‌خواست توصیه بکنه به بچه‌هاش، وصیت بکنه به بچه‌هاش، این وصیت رو کرده، هم جناب ارزم بود یعقوب به بچه‌هاش اینجوری وصیت می‌کرد که ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمون، خواهد بمیرید آن بمیرید اما سعی کنید مسلمون از دنیا برید. ابراهیم به بچه هاش میگفت مسلمون از دنیا برید، سعی کنید مسلمون از دنیا برید. یعقوب به بچه‌هاش میگفت سعی کنید مسلمون از دنیا برید. یوسف قرآن میفرماید که از خدا وقتی بود یه دعایی میخواست بکنه در خونه خدا، میگفت توفنی مسلم و منو مسلمون از دنیا ببر. حال زمان جناب ابراهیم، یعقوب، یوسف که اسلام به این معنای مصطلح الان که نبود که. بله، ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط یه دونستی اونم اسلامه. اسلام به معنای الاسلام هو تسلیم، یعنی تسلیم محض خدا بودن. نه حالا این اسلام مصطلح اون موقع که اسلام نبود که مثلا فرض بفهمه. غرض این توفنی مسلما ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اینا غرض این هستش که خدایا یه کاری بکن که من میخوام از دنیا برم عبد تو باشم، عاقبت به خیر از دنیا برم، به تعبیر حال امروزیش که مربوط به بحث مهم میشه. آقایون، دنیا تاریخ رو که شما نگاه میکنید، چه تاریخ اسلام چه تاریخ سایر ادیان، کلکسیونی از افراد ما داریم که آقا اینها خیلی هاشون آدم های حسابی بودن، اما موقع مرگ عاقبت به شر از دنیا رفتن. و از اون طرف هم داریم خیلی ها بودن که آقا اینها خیلی آبرو نداشتن، اما وقتی میخواستن از دنیا برن عاقبت به خیر از دنیا رفتن. لذا مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه به آقازادش امام مجتبی سلام الله علیه داشت موعظه میکرد ایشونو، گفت عزیزم نور چشمم، اینا رو من دارم از خودم میگم، حضرت فرمود نور چشمم به هیچ کسی نمره نده، اینا رو حضرت نفرمودن من دارم از خودم میگم، به هیچ کسی نمره نده، هیچ کسی هم قضاوت نکن، این آدم خوبیه، این مثلا آدم فلانه، مثلا این کارا به ما نیومده که، این کارا مال خداست، مال اهل بیت. من چه میدونم، من الان خودم رو نمیشناسم، دیگران رو میخوام بشناسم. طرف مثلا هیئتیه بگم حتما عاقبت به خیر میشه، اصلا معلوم نیست. گریه خوب میکنه برای امام حسین، حتما عاقبت به خیر میشه، معلوم نیست. خوب گوش بده آقا، این از اون حرفای سخت همه بالی منبر زدن. 40 سفر کربلا رفته، عاقبت به خیر میشه، معلوم نیست، معلوم نیست. خدای متعال آقا به احدی تو این عالم امضا نداده که تو عاقبت به خیر از دنیا میری. من کلکسیونی از این افراد رو برای همجوری پشت سر هم برای شما یکی 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 بگم. اینا کسانی بودن که زانو به زانو با امام بودن، نفس به نفس با امام بودن، تو خلوت امام راه داشتن، که یکی از اون امتیازاتی که اینها داشتن اگر ما می داشتیم، ما کلامون رو تا عرش می داختیم بالا، می گفت آقا من مثل کی مثل منه، من مثلا فرض بفرمایید با امام هادی دوتایی با هم دیگه نشستیم غذا خوردیم، من مهمون مثلا علی ابن موسی رضا بودم، حضرت برای من جا انداخته، جای خودشو برای من پهن کرده، من تو جای حضرت خوابیدم مثلا، رو داریم این نمونه. اما هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه که انسان عاقبت به خیر بشه. فلذا خوب گوش بده، تا لحظه‌ای که نفس میاد و میره چی شد؟ تا اون لحظه‌ای که نفس بیرون میاد، نفس داخل میره، ما در قید حیاتیم، دائما باید این دغدغه رو داشته باشیم که نکنه ما از مسیر معیت با امام از این مسیر جدا بشیم و عاقبتمون ختم به شر بشه. تو همین انقلاب خودمون خیلی ها با امام از فرانسه اومدن، از عراق اومدن، از نجف اومدن. کجا؟ خیلی ها من سراغ دارم، شما هم سراغ دارین، تو همین جنگ و جبهه و جانباز و اسیر و فلان و بیسار این همه زحمت کشیدن، الان کجا؟ کلکسیونی از این افراد تو همین انقلاب خودمون داریم، کلکسیونی از این افراد در تاریخ اسلام داریم، کلکسیونی از این افراد در تاریخ ادیان داریم. بلعم باورا، نمونه قرآنی دارم عرض میکنم، برسیسای عابد، مستجاب و دعوه، مستجاب و دعوه، یعنی هر کی گرفتار بود میرفت در خونه برسیسای عابد، میگه تو آبرو داری در خونه خود، یه دعا برای ما بکن، ما یه گرفتاری برای اون پیش اومده، یه مریض بدحال داریم، یه چند تا میشه دعاش بکنی، و میرفت دعا میکرد و شفا میگرفتن، گرفتاریشون برطرف، مستجاب و دعوه بودن اینها، یعنی کافی بود دستشون رو در خونه خدا بلند بکنن، دعا بکنن، درخواست بکنن، دعاشون مستجاب. اما همین برسیسای عابد هم کافر از دنیا رفت، هم زنا کرد معاذ الله، هم قتل مرتکب شد، یعنی کلکسیونی از این جرائم پشت سر هم انجام داد از دنیا رفت. شیطان در روایت داره که قهقهه میزد بر سزای عابد. اون لحظه آخر گفتش میخواد کمکت کنم نجاتت بدم به برسیسان، گذاشته بودنش رو چارپایه، داشتن میخواستن اعدامش بکنن، شیخ شهر رو آورده بودن میخواستن اعدامش بکنن، همه توف مینداختن تو صورتش، میگفتن این کسی بود که ما بهش ایمان داشتیم، بهش اعتماد داشتیم، میگفتیم آقا برای ما دعا بکن. توی مسیر که میخواستن بیانن اعدامش بکنن، کوچه باز کرده بودن، هر کسی یکی گوجه فرنگی میزده که فوشش میدادی که توف میدادی آوردنش پای چوبه دار. این تنابو که انداختن دور گردنش، ابلیس اومد پیشش، روایت میفرماید گفتش که چطوری؟ گفت میبینی که، گفت میخوای کمکت کنم نجات پیدا کنی؟ گفت میتونی؟ گفت تو هنوز به من ایمان نیوردی که من چقدر قدرت دارم، من شیخ شهر رو آوردم اینجا پای چوبه اعدام با جرمهای سنگین، حالا دیگه من هی اسم میبرم، زنا و بوچی و کفر و این حرف. گفت هنوز به من ایمان نیوردیم اسکه. گفت میتونی؟ گفت آره که میتونه. گفت چیکار باید بکنم؟ گفت همونجا که هستی سجده ای به من بکن، سجده من بکن، من کمکت بکنم نجاتت میدم. گفت من آخه تو این بالای چارپایه نم، تنابم دور گردنم، چجوری به تو سجده بکنم؟ گفت من هم با چشمت اشاره بکن به عنوان سجده، من ازت قبول میکنم. این با چشم سجده کرد به ابلیس، سجده که کرد صدای قهقهه ابلیس بلند شد، سجده کرد به ابلیس، اینم میخندید مستانه، میخندید و خلاصه نعره میزد و شادی میکرد، تناب کشیدن. یعنی لحظه آخر کفرش هم مسلم شد از دون. کی؟ برسیسای آبه مستجاب و دعوه شیخ شهر، شیخ شهر. حالا ما چهار جلسه میام هیئت رو مثلا فرض بفرمایید سینه هم میزنیم، فکر میکنیم دیگه حالا دیگه ما کی شدیم چی شدیم، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، وهم برد نداره، فکر نکن خبریه. اگر امام حسین یک لحظه به اندازه یک چشم به هم زدن لطفش رو از ما برداره، دستش رو باز بکنه، رها بکنه ما رو، همون لحظه مساویس با هلاکت. آقایون این شوخی من نمی کنم، وقت شما رو هم نمی خوام بگیرم. ام سلمه میگم دیدم پیغمبر بالای بام خانه صورتش گذاشته روی خاک مثل بارون اشک میریزه. ام سلمه میگه من دیدم زیر صورت حضرت اصلا گل شده، اینقدر حضرت گریه کرده. یه جمله میگفت، میگه دیدم پیغمبر تو نالش هی صدا میزد الهی لا تکلنی الهو نفسی طرفت عین ابدا. خدایی به اندازه یه چشم به هم زدن من پیغمبر رو، پیغمبر میفهم خدایی به اندازه یه چشم به هم زدن منو به خودم وامگذار. یه چشم به هم زدن کافیه برای اینکه انسان بیفته به ورطه هلاکت. بله رضا در روایت داره که المؤمن و بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دوتا خوفه، همیشه این دوتا خوف باید با ما باشه. روایت می فرمد مؤمن همیشه بین دوتا خوفه، یک خوف از گناهان قبلیش گذشتش، گناهانی که مرتکب شده که آیا بالاخره خدا ما رو بخشید، میبخشه نمیبخشه چی میشه، که حالا من یادم اینجا مفصل صحبت کردیم جلسات قبل در مورد گناه. اینم من عرض بکنم بین الهاله، من زیاد بلد نیستم صحبت بکنم دیگه، فقط حالا اون چیزایی که به نظرم میرسه به درد جوونا میخوره عرض میکنم بالای منبر. جوونا هیچ چیزی مثل گناه انسان رو زمین نمیزنه، و اینم همیشه یادتون باشه، این از من یادگاری تو ذهنتون بمونه، هر کی گناه بکنه، هر کی گناه کرده، هر کی گناه بکنه، گناه دست از یقه ما بر نمیداره، گناه ما رو رهامون نمی کنه، عاقبت اثر خودشو میگذاره. چی شد؟ کافی شما یه دونه گناه بکنی، گناه یقه ما رو میگیره. همون یه دونه گناهه یقه ما رو میگیره. پیغمبر اکرم داشت با اصحابش از کنار قبرستان عبور میکرد. خیلی عجیبه. پیغمبر با اصحابش داشت از کنار قبرستان عبور میکرد، ایستاد یه نگاه کرد به این قبور، این قبر رو یه نگاه کرد، با چشمش یه قبرستونی نگاهی کرد. بعد حضرت یه جمله فرمود، پیغمبر اکرم فرمود اکثر اینهایی که اینجا خوابیدند، اکثر اینهایی که اینجا خوابیدند به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند. اصحاب تعجب کردن که آقا من میشناسم مثلا پسر خالم این مریض شد مرد مثلا. اون یکی آقا دختر خالم اون بر خوابیده اونم با مرگ مثلا مریض شد از دنیا رفت، چطور پیغمبر؟ حضرت توضیح داد. حضرت فرمود اکثر اینهایی که تو قبرستان سینه خاک خوابیدن همه به واسطه آثار وضعی گناهانی که مرتکب شدن الان تو سینه خاک خوابیدن، اصلا قرار نبوده بمیرن. مثلا من میگم، مثلا طرف قرار بوده 80 سال عمر بکنه، یه دونه معصیت کرده، دل پدر مادرشو آزرده مثلا، دلی رو شکسته مثلا، من دارم میگم یه ظلمی کرده، اون که بهش ظلم شده یه آه کشیده، اون آه 80 سال آقا رو یه کرده 30 سال، 30 سال از دنیا رفت. پیغمبر فرمود اکثر اینایی که تو قبرستون خوابیدن به خاطر اثر وضعی گناهانی که کردن خوابیدن و حالا اصلا قرار نبوده بمیرن، 80 سال بعد عمر میکرد، 20 سال عمر کرده، 25 سال عمر کرده، 30 سال عمر کرده. گناه دست از سر ما بر نمیداره، اثر خودشو میگذاره. فلزا امیر المومنین فرمود گناه نکردن راحت تر از این استش که شما گناه بکنید بعد بخوای بری توبه بکنی. توبه خیلی سخته آقا. من مرد توبه نیستم. من خودم هرچی نگاه میکنم با اون چیزی که حضرت در نهج البلاغه فرموده بوده توبه، ببینم من اهل توبه نیستم. شاید تو همه عمرم یه دونه توبه هم نکرده باشم. توبه کار ساده ای نیست آقا. ما فکر میکنیم آقا میریم گناه میکنیم بعد دلمون خوش میگیم شب جمعه میریم مسجد ارک پشت سر حاج منصور عزیزی اون کمیل میخونم هم الهی الف میگیم کار تموم میشه. اصلا این خبرها نیست. اینا ما قبلا اینجا چون صحبت کردیم دیگه نمیخوام تکرار کرده باشم، بعضیا شاید باشن بگن حوصله‌شون سر بره. در هر صورت آقا فرمود المؤمن بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دو خوفه، دو تا ترس همیشه همراهشه. یک خوف از گناهان گذشتش، گناهانی که کردیم بالاخره چی شد. امیرالمومنین که اصلا اگر بخوام تو محیط ولایت و معارف اهل بیت ورود پیدا بکنیم که اصلا آدم بخت برش میداره. امیرالمومنین حرفش تو مناجات شعبانیه اینه، حضرت میفرماید اصلا گیرم که منو بخشیدی. خیلی عجیبه آقا، چه گنجینه هایی ما داریم آقا. یکیش مناجات شب حضرت فهوای کلامشو دارم عرض میکنم، حضرت میفهم گیرم که حالا من اصلا بخشیدی، اصلا بخشیدی، گناه هم پاک شد، آثار گناه هم همه محو شد، همه بین رفت، گیرم دیگه، آخرش اینه دیگه. حالا یه گناهی کردیم، یه خبطی کردیم، یه لغزشی داشتیم، یه گناهی کردیم، تو هم ما رو بخشیدی، آثار گناه هم همه از بین رفت. بعد حضرت میفرماید که حالا گیرم که این کارم کردی. من این خاطره ای که تو ذهنم از اون معصیت تو ذهنم مونده، هر باری که یاد اون خاطره میفتم، اون معصیتی که مرتکب شدم، همون لحظه باز شرمنده تو میشم. با این شرمندگی که در خاطره و یاد اون معصیت تو ذهنم میاد، اینو چی کارش کنم؟ اینو چه خاکی به سرم بریزم؟ میگه اصلا گیرم بخشیدی که معلوم است ببخشه، گیرم آثار گناهم پاک شد، حالا سلم نو، میگه اینو چی کارش بکنم؟ با این شرمندگی چی کار بکنم؟ که هر وقت من تو خلوتم یاد اون گناه و اون معصیت میفتم، شرمنده تو میشم که من چرا باید توی
آنی، تو یک لحظه، تو یک آناتی، تو یک اوقاتی در مقابل تو بایستم، معصیت و نافرمانی تو رو کردم. خب من کی هستم که در مقابل؟ مؤمن همیشه بین دو تا خوفه، یه خوف از گناهان قبلیش گذشتش، دو می‌فرماید خوف از آیندهش که بالاخره عاقبت امرمون چی میشه، سرنوشتمون چی میشه، عاقبت به خیر از دنیا میریم دیگه. حالا چون وقت گذشته دیگه، اگه توفیق شد ایشالله همین بحث رو ادامه میدیم، حالا ببینیم چی میشه. ایشالله که به درد اولا خودم بعدم دوستانی که وقت میگذارن بخوره. خدایی به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، عاقبت های ما رو ختم به خیر بگردان. میدونی آقا، یکی از فرازهایی که در هم، یکی از دعاهایی که در زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم هست، که این ایام متعلق به حضرت، چون ایام ایامیست که ایشون وارد مملکت ما شد، پا روی خاک ایران گذاشت، قدم رو چشم ما گذاشت. یکی از دعاهایی که در زیارتنامه ایشون هست، که این زیارتنامه رو حضرت سامل الوجد سلام الله علیه انشا فرمودن دیگه، یکی از دعاها اینه: اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده. خدایا همین عاقبت ما رو ختم به سعادت کن، عاقبتمون رو ختم به خیر. معلوم میشه خیلی مهمه. تو هر زیارتنامه میبینی همین رو میگیم، به اماممون عرض میکنیم، به امامزاده ها عرض میکنیم، آه دستم به دامن شما، یه کاری بکن من عاقبت به خیر از دنیا برم. نباشه که مثلا من 20 سال 30 سال بیام اینجا، بعد از 30 سال یو بزنم زیر کاسه کوزه، همه رو جبهه داره، جنگ داره، جانباز هست، فلان هیئتی هست، کربلا رفته، بعد یونی ها زد زیر کاسه کوزه، همه چی تموم شده. خیلی مهم. حالا هفته بعد عرض بکنم چرا اینقدر مهمه اون لحظه آخر. یکی میگه آقا من 60 سال آدم خوبی بودم، اون یه لحظه آخر مثلا یه لغزشی پیدا کرد، این 60 سال همه چی میشه؟ حالا عرض خواهیم کرد ایشالله هفته آینده توفیق بشه. هفته آینده که نیستیم، حالا هفته بعدش دیگه، حالا اگه توفیق بشه نمیدونم دیگه کی بشه. بله، یه جمله عرض ادب بکنم به ساعت مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. روز حضرت فاطمه معصومه سلام الله دیگه معلومه دیگه، گریزش هم معلومه. در زیارتنامه‌اش میخونیم: السلام علیک یا بنت ولی الله و یا اخت ولی الله و یا عمت ولی الله. سلام بر اون خانومی که هم دختر امام بود، هم خواهر امام بود، هم عمه امام بود. این همه شرافت و کرامتی که حضرت داده، جهتش همینه دیگه. اما وقتی میخواست وارد شهر قم بشه، نوشتن آب اعلام کردن که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه میخواد وارد شهر بشه، جارچی ها خبر دادن، مردم تا بیرون شهر برای استقبال از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همه اومده بودن بیرون شهر، همه نشسته بودن منتظر، نگاه میکردن به این مسیر که کی ناقه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میتونن ببینن، چشمشون به جمال حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روشن میشه. همه گاو آورده بودن، گوسفند آورده، قربونی آورده بودن، گل آورده بودن، گلاب آورده بودن، بزرگای شهر اومده بودن بیرون شهر، همه منتظر، ساعت ها نشسته بودن که حضرت موسی بن خزرج اومده بود، بزرگان شهر قم همه اومده بودن بیرون نشسته بودن به انتظار که کی میشه حضرت فاطمه معصومه سلام. داخل شهر چه خبر بود؟ همه رفته بودن بالای بام، اونا که پیر زن بودن، پیر مرد بودن، نمیتونستن برن بیرون شهر، زحمت داشت براشون، نمیتونستن، رفته بودن بالای بام خونه هاش نشسته بودن منتظر که حضرت فاطمه. اما بالای بام رفته بودن، اما همراه با گل، همراه با گلاب نشسته بودن، همه منتظر بودن دختر موسی بن جعفر میخواد وارد شهرشون بشه، دختر امام، خواهر امام، عمه امام میخواد وارد شهر بشه، واجب و تعظیم، واجب و تکریم.
وقتی هم که حضرت اومد اینجوری استقبال کردن، بعدم بردنش بیت النور، خونه حضرت موسی بن خزرج، خونه شو در اختیار شد بیت النور. مثلا الان بلا حالا تشبیه عرض میکنم، مثلا بیت حضرت رهبری هستش که الان چند تا لایه مثلا محافظتی داده، لایه لایه مثلا محافظت میکنن از آقای حرفا، اونجا هم چند تا لایه اینجوری لایه های حفاظتی برای خونه حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها تشکیل داده بودن. اولا گفتن فقط سادات باید بیان، جوانهای سادات، اینا که سابقه تقوا داشتن، اینا رو جمع کردن، بعد گلچین کردن، مثلا از 7000 تا گفتن که 700 تا، از 700 تا 70 تا، از 70 تا اون لایه های جلوتر مثلا 7 نفر اینا سادات بنی هاشم، یک دونه نامحرم رو اجازه ندادن که بیان تو این لایه ها. اون لایه آخر فقط و فقط مخدرات اجازه ورود داشتن، هیچ مردی اجازه نداشت که اونجا وارد بشه. تو تاریخ قوم داره که آقا تا چند قرن بعد از این که حضرت فاطمه معصومه اینجا دفن شد، هیچ مردی رو اجازه ندادن اونجا دفن بشه به احترام حضرت فاطمه معصومه سلام، هیچ مردی رو اجازه نمیدادن اونجا دفن شه تا چند قرن. تو تاریخ قوم میگه همش به خاطر احترام به این خانوم. اما همه روزه من دیگه معلومه دیگه چی میخوام بگم دیگه، شما جلو جلو میرید. من میخوام عرض بکنم بی بی جان، شما یه دختر امام، یه خواهر امام، یه عمه امام بودی، اما من یه خواهر و دختر و عمه امام دیگه ای سراغ دارم. همچین که میخواست وارد شهر شام بشه، اولا آقا این زن و بچه رو 3 روز پشت دروازه ساعت بگم، بعدم چجوری استقبال، یه مش رقاص اومده بودن.